الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. شکست بال و پری شوق آسمان دارد، درون سینه خود زخم بیکران دارد، همان که قامت صبر او از صبوریش خم بود، در اوج قله ماتم شکوه پرچم بود، همان که آینه روشن حقایق بود، همان که همدم 72 شقایق بود. هزار خاطره مانده است از اسارت او، همان که از غم هجران شکست قامت او. چقدر بغض نشسته به روی هنجرتان، بلا به دور مگر که چه آمده سرتان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که این ایام سوگواری و ماتم و عزای آقا ابی عبدالله و این ایام و لیالی اسارت خاندان اهل بیت علیهم السلام، انشالله همه ما بتونیم دستگیری بکنیم از اون حضرات و استفاده بکنیم از این ایام. به رسم شبهای دوشنبه در محضرتون هستیم و میهمان دیدگان شما هستیم با برنامه حبل المتین، و این افتخار رو داریم که استفاده بکنیم از محضر استاد بزرگوار و ارجمند حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند، تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افزون خواهانم، خدا را قسم میدهم با آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، پاداش شما را در این مصائب جانکاه فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
با دعای پر برکت شما انشاءالله. حضرت استاد، ما الحمدلله توفیق این رو داشتیم در محضرتون بودیم و راجع به خطبه دوم نهج البلاغه فرمودید که نکات بسیار زیادی الحمدلله قابل استفاده هست از این، و با دقت و ظرافت حضرت عالی فرمودین و قول دادیم به ما که 14 نکته رو انشالله می فرمایین و از محضرتون استفاده می کنیم. حالا یک فاصله ای افتاد البته و این سیری که داشتیم یک مقدار مختل شد، اما برای اینکه حالا دوستان و عزیزان بیننده هم در جریان قرار بگیرن، این 14 نکته 4-5 تاش رو الحمدلله در محضرتون استفاده کردیم و اینها رو شنیدیم. انشالله به نکته ششم برسیم، اما قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، یعنی نکته ششم رو بررسی بکنیم، یک مختصری از اون 5 نکته اگر بفرمایین ممنون میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فامض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبا صالح المهدي أدركنا. ما موضوع بحثمان امامت علی در نهج البلاغه بود که عرض شد بعضی ها چه وهابی ها، چه بعضی از اهل سنت، چه بعضی از این روشن فکران امروز دنبال این هستند که خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه و همچنین حکومت سیاسی رسول اکرم را انتخابی تلقی بکنند و بگن اینها خلافت و حکومتشون در حوزه سیاست مردمی بود است نه الهی. حالا بعضی از این آقایان میان میگن ولایت دو نوعه، ولایت معنوی و ولایت ظاهری و سیاسی. ائمه ولایت معنوی دارن و ولایت سیاسی ندارن. اینها به قول از میان 124,000 پیغمبر سراغ جرجس پیغمبر رفتن. ده ها خطبه که در نهج البلاغه هست امیرالمومنین از امامت خودش صحبت کرده، از امامت اهل بیت صحبت کرده، از غصب خلافت صحبت کرده، از نقد عملکرد خلفا صحبت کرده که ما اینا رو انشاءالله به تدریج بیان خواهیم کرد. تمام اینا رو کنار گذاشتن، یک دو سه تا خطبه هست مثل خطبه 205 که امیرالمومنین در رابطه با طلحه و زبیر در مشخص موضوع بحث چیه این رو برداشتن برای شما از کنم صدر ذیل خطبرم رها کردن، یک جمله ای که و ما کانت فی الخلافت رغبه ولا فی الولایت اربه این رو ملاک قرار دادن، یا خطبه 91 یا 93 نهج البلاغه که با توجه به این که در نهج البلاغه اختلاف چیز هست، نامه ششم. خب امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه ها کاملا نشان میده، میگه این خلافت تحمیلی و ولایت تحمیلی و مشروطی که شما میخواد بر من تحمیل کنید و هرانتی که شما خودتون میخواد من عمل کنم یا من میخواد ملتزم کنید به سنت پیغمبر خلافت و سیره شیخین رو عمل، من هم چه خلافت رو نمیخوام، این مال خودتون، پیشکش خودتون، دعونی ولتمس و غیری. اگر همچه خلافت و ولایت مشروطی از من میخواید من نیستم، اگر من بیام خلافت رو قبول کنم آنتی که من خودم میدانم علم دارم قرآن و سنت پیغمبر رو عمل کنم. کاملا مشخص موضوع چیه. بعد عرض شد بر این که یکی از خطبه هایی که مفصل در این زمینه روش بحث شده در رابطه با شایستگی اهل بیت برای خلافت و به این که غیر از اینها همچه شایستگی ندارند، خطبه دوم نهج البلاغه هست که ما گفتیم در اینجا 14 تا نکته را امیرالمومنین گوشزد فرموده. اولش هم موضع سره، اینا محل اسرار خداوند و عالم به غیب هستند. خیلی از موارد هست که امام برای حقانیت خودش، برای هدایت افراد نیاز دارد از اسرار الهی و علم غیب بیان کند تا زمینه هدایت رو فراهم کند یا زمینه شک افراد رو برطرف کند. این فقط در خاندان اهل بیت عصمت و طهارت هست، نه در کس دیگر. نکته دوم و لجه و امره، اینا پناهگاه فرمان الهی هستند، فرامین الهی، دستورات الهی، چه در امر تکوین چه در امر تشریع، اینها قلوبنا اوعیت و مشیت الله، اوعیت و ارادت الله، ارادت الرب فی مقادیر و اموره تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم، اینها واسطه فیض تکوینی و تشریعی برای تمام خلایق هستند، نه تنها برای انسانها. سومی و غیبت علمه، اینا مخزن علم الهی هستند و ما از بزرگان اهل سنت نقل کردیم، از ابن عباس، عبدالله ابن مسعود و دیگران که رسول اکرم فرمود علوم دینی 100 قسمت شود 90 قسمتش خاص علی است، احدی از او خبر ندارد، در 10 قسمتی که بین دیگران تقسیم شده باز امیرالمومنین چیه سهیم هست. و موئل حکمه، مرجع حکمت الهی هستند، اینها سوال میکنن مثلا نماز صبح چرا دو رکعته، مثلا خمر چرا حرامه، فلان چیز چرا حرمت دارد، کراهت دارد، واجب است. تمام این حکمت هایی که خدای عالم در شریعت قرار داده اینها آگاهن، غیر از اینها کسی خبر ندارد، کسی آگاه نیست. حتی بعضی هاشون از تیممی که قرآن به صراحت گفته و این لم تجدوا ماء فتیمموا ناآگاه هستن. خب اینها قابل مقایسه با اونها نیستن. پنجمین نکته ای که مطرح شد، من تو ذهنم هست که این رو نمیدانم حالا گفتیم یا نگفتیم، و کهوف کتبه.
این مطرح شد اما فرصت نشد.
بلا جایگاه حفظ کتابهای آسمانی هستند، یعنی کتب آسمانی در نزد اینها هست و آگاه هستند به کتب انبیا بهتر از تمام اتباع انبیا، حتی خود انبیا. خیلی بی پرده ما میگیم که انبیا علیهم السلام واسطه فیضشون نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت بوده. شیعه و سنی بر این قائل هست. در اینجا روایتی در کتاب وسائر الدرجات مرحوم صفار هست، 290 هجری از دنیا رفته، از امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید: اگر چنانچه برای من کرسی قضاوت برقرار شود، لحکمت بین اهل القرآن بالقرآن، من میان اهل قرآن به قرآن قضاوت می کنم تا اینکه حقیقت و روشن بشه،
اگر چنان
مردم به طرف خدا برگردند. و لحکمت بین اهل تورات به تورات، با یهودیان به کتاب خودشون قضاوت می کنم. و لحکمت بین اهل الانجیل بالانجیل، با مسیحی ها طبق قوانین انجیل من قضاوت می کنم. و لحکمت بین اهل زبور به زبور، من با کسانی که تابع دین حضرت داوود هستند طبق کتاب حضرت داوود زبور بین اونها قضاوت می کنم. اینها روایات متعددی ما داریم، یک روایت، دو روایت، سه روایت نیست، اینها هست. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید بر اینکه اینها هستند جایگاه حفظ کتابهای آسمانی هستند. یعنی اگر بنا باشد کسی را ما داشته باشیم از کتب آسمانی آگاهی داشته باشند، از ریزکاری های شرایع گذشته اطلاعی داشته باشند، ائمه علیهم السلام و بس.
اهل بیت از خود عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام آگاه‌ترند بر انجیل، از موسی آگاه‌ترند بر تورات،
در او شکی نیست. اصلا واسطه اینها اهل بیت علیهم السلام بودند. حالا نسبت به رسول اکرم آقایان مفصل دارند که بر اینکه خود آقای آلوسی در تفسیرشون به صراحت میگه واسطه انبیا و واسطه تمام موجودات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. دید؟ واسطه تمام موجودات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و این چیزی نیست که ما بخواهیم فرض بفرمایید از خودمون یا از فقط از شیعه بخواهیم بله این مباحث رو مطرح بکنیم، نه، بلکه خود حضرات وهابیون هم این مسئله رو کاملا اذعان دارن، بر اینکه ائمه علیهم السلام یا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها واسطه تمام فیوضات الهی بودند.
در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. یعنی در او شک شبهه‌ای نیست. و من اگر اجازه بدید من این عبارت آلوسی را من بیارم دوستان برای شما عرض کنم، ببینن که این بازم من کامپیوترم یه مداری.
خب تا اینجا به حمدالله، الحمدالله خیلی هم تشکر میکنیم که به نحو مختصر، حالا خیلی وقتا بحث اینجور پیش میره که حضرت عالی قصدتون این هست که تمام و کمال مطلب ادا بشه و یک مقدار ممکنه حالا طولانی بشه بحث، اما به احترام بینندگان عزیز خیلی استاد لطف فرمودند و این پنج مطلب رو که تا اینجاها مطرح شده بود در جلسات پیش، اینها رو باز یک بیان خیلی مختصر و البته و صد البته بسیار شیوا داشتند و الحمدلله استفاده کردیم از محضرشون تا رسیدیم به کهوف و کتبه و انشالله ما بقی مسائل رو هم تا این 14 تا تکمیل بشه انشالله به سمع و نظر همه شما بینندگان عزیز میرسونیم. خب یک میان برنامه ببینیم و انشالله در خدمتون خواهیم بود.
تهمله من مناطق من البصرة أو من أبعد مكان بالبصرة، هو الفاو إلى أن توصل للإمام الحسين، من علامات المؤمن على رواية أهل البيت عليهم السلام. هذه الحشود 1400 بما يقارب 1400 سنة سيرا على أقدام، بدأت بقطع الكف في يد المتوكل في زمن المتوكل، قطع الكف وصلت إلى قطع اليد، وصلت إلى المبلغ من المال لزيارة الحسين، وصلت بذلك 10 يبديهم شخص لزيارة الحسين في زمن البحث القدامي. هاي المناطق تعتبر بساتيننا، رفاق الحسين كانوا يتوجهون بهاي المناطق، تنكيل سجن هتك أعراض، ما يوجد أي معجزة أو رعاية ربانية أو تكفل من صاحب الزمان صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه.
السلام.
من أين جئتم؟
من بصرة.
من بصرة؟
مشاية.
ما دور النساء؟ يعني ما دورك أنت في هذه المسيرة؟
والله للحسين جينا نعاد الزهرة، نعم، والإمام علي، نعاد لهم كلهم أهل البيت وزينب كلهم جينا بمصاب نمشي وياه.
نعم. ماذا حدث برجلك؟
رجلي انفجار.
انفجار من؟ ماذا؟
انفجار بطويل. مشاية أول العام جاي مشوف فجرة سيارة وراحت رجلي.
ماذا حدث برجلك؟
رجلي انفجار.
انفجار من؟ ماذا؟
انفجار بطويل. مشاية أول العام جاي مشوف فجرة سيارة وراحت رجلي. بابا بتاعتي بصدام وجينا مشاية عشان بالسجن. أيوة طلع فقط صدام طلع. طلع تماما فقط صدام. يا الله طلع.
كم يوما أنتم الآن في الطريق؟
13.
أليس بالساعة؟
لا 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 مو بالساعة.
يعني بالريج وهذا العطاء؟
لا 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 ما أتعب.
لا لماذا تفعل هكذا؟
للحسين.
تستطيع أن تذهب بالسيارة؟
لا ما
أفعل بالسيارة،
أجي للحسين.
اطیاف و انشالله که بتونیم راه حجره ابن عدی ها، راه تمام افرادی که در این مسیر قدم برداشتن تا نهضت حسینی زنده بمونه، انشالله بتونیم ادامه دهنده راهشون باشیم و هر چه زودتر هم این موانع برطرف بشه و توفیق زیارت عتبات عالیات و زیارت مرقد مطهر آقا ابا عبدالله رو خداوند نصیب حال همه ما بفرماید انشاءالله. خب حضرت استاد، استفاده میکردیم از محضرتون در رابطه با کهوف و کتبه و این اذعانی که علمای اهل سنت داشتند نسبت به اینکه اینها اهل بیت واسطه فیض هستند.
بله، در رابطه با اینکه اهل بیت علیهم السلام واسطه فیض هستند، در عباراتی که عرض کردیم از آقای آلوسی، بله ایشون میگه وسائط کل الموجودات، اینها وسیله تمام موجودات، برای شما عرض کنم اهل بیت علیهم السلام هستند. بله الان اگر مانیتور من رو دوستان محبت کنن به آنتن، این کتاب روح المعانی جلد 15 صفحه 126 میگه کل من عبد من دون الله تعالی من عیسی و عزیر و الملائکه علیهم السلام وسیلتهم الی الله نبینا، تمام کسانی که مورد عبادت قرار گرفتند، چه عیسی، عزیر، ملائکه، حالا عده‌ای میگفتن خدای ما اینهاست، و حالا اینکه اینها نه تنها خدا نیستند بلکه بخوان به خدا برسن واسطه شون نبی مکرمه، اینها وسیلتهم الی الله نبینا، بل هو علیه الصلاه و السلام وسیلت سایر الموجودات و الواسطه بینهم و بین الله تعالی فی حفاظت سبحانه و الوجود. اصلا تمام موجودات که بخواهد لباس وجود به تن بکند واسطش نبی مکرمه و کان و پیغمبر و کان نبیان و آدم و بین الماء و تین، نبی مکرم پیغمبر بود در حالی که حضرت آدم هنوز جلش برای خلقت آماده نشده بود. وقد تلقى الانبیاء منه من وراء حجاب الارحام والاسلاب، تمام انبیاء در صلب پدرانشان و در رحم مادرانشان توسل به نبی مکرم می شدند. ما روایات زیادی هم داریم، کلما فوز الی نبی لقد فوز الی علی ابن ابی طالب، تمام آنچه را که خدا یا عالم به نبی مکرم داده به علی ابن ابی طالب داده، غیر از بحث نبوت او دیگه لا نبی بعدی، انت منی که منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی، و کل ما فوز الی علی لقد فوز الی الائمه علیهم السلام، هر آنچه که به امیر المؤمنین تفویض شده در اراده تکوین، تشریع، وساطت در فیض و اهل بیت علیهم السلام اعطا شده. این دیگه خیلی واضح و روشن، دوستان جلد 15 تفسیر روح المعانی صفحه 126 رو مراجعه کنن. البته تنها ایشون نیست، افراد دیگری هم همه دارند، حتی در رابطه با حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام که وقتی از چیز که میاد بیرون، بهش میاد بیرون، متوسل می شود و سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این دیگه یک مورد دو مورد نیست، یعنی حتی خود ابن تیمیه حرانی هم در مجموعه فتاوا جلد 295 اذعان دارد به این که حضرت آدم برای بخشش گناهانش متوسل به رسول اکرم شد. حالا این به خاطر اون انادی که با اهل بیت دارد اسم علی و فاطمه و حسین، حسن و حسین رو حذف می‌کنه، این دیگه غیر از این دیگه انتظاری هم از ایشون نیست. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه که وقتی در اینجا می فرمایند ائمه علیهم السلام واسطه برای شما عرض کنم فیض هستند و برای شما عرض کنم کتب آسمانی در اختیار اینها هست. حضرت عالی اشاره کردید خود انبیاء علیهم السلام بخوان این کتب را بگیرن از خدای عالم، واسطشون نبی مکرمه، واسطشون اهل بیت عصمت و طهارته، در روحی شک شبهی نیست، قلوب هم نیست، هم شیعه بر این اتفاق نظر دارد و هم چیه؟ اهل سنت. خود ابن تیمیه ما قبلا ما آوردیم میگه اولیا و اوتاد واسطه فیض خدا برای خلائق هستند. خب کدام ولیی، کدام اوتادی اقرب الالله از محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین هستند؟ کدام کسی را آقایان میشناسند در طول این تاریخ 1400 ساله در پاکی و صداقت، دیانت، علم، فضیلت به پای اهل بیت عصمت و طهارت برسند؟ خلفای بنی العباس، بنی امیه تمام تلاششون رو به کار بردن یک نقطه ضعفی از ائمه پیدا کنن و توسط اون نقطه ضعف بیان چیکار کنن؟ اینها را بکوبن در جامعه. نتونستن، هر کاری کردن که یک نقطه ضعفی پیدا کنند قضیه به عکس شد. شما ببینید نسبت به آقای امام رضا سلام الله علیه وقتی میاد ایران، مأمون با هزاران لطایف الحیل میخواد امام رضا را تحت شا قرار بده، مناظره میگذارد با علمای مسیح، علمای یهود، علمای اهل سنت. میبینه در هر مناظره آقا امام رضا سلام الله علیه برتری دارد و دیگران اعتراف به شکست میکنند.
وضع بدتر شد.
قضیه امام هادی میاره متوکل دنبال این هست که یک نوعی تحقیر کنه. بعد میاد یک مسابقه تیراندازی قرار میدهد، بعد میخواد به فهمانه که بعد این ائمه علیهم السلام حتی تیراندازی بلد نیستند. حضرت هر چه میخواد بر این که این رو از این کار صرف نظر کنه، میگه نه، تیر رو به دست میگیره، تیر اول رو به هدف میزنه، تیر دوم پشت تیر سوم، تیر اول، تیر سوم پشت تیر، یعنی 10 تا 12 تا تیر حضرت میزنه، تمام این تیرها به اون نقطه میخوره، هر تیری پشت سر تیر بعدی، خب همه مفقود میمانند.
والله متمنوره ولو کره الکافرون.
ببینید شما، ببینید در طول این 250 خورده ای سال دوران امامت ائمه علیهم السلام چقدر تلاش کردند که اینها را تحقیر کنند، نقطه ضعف از اینها پیدا کنند. شما ببینید نسبت به ائمه ذهبی، دیگران وقتی میان به ائمه میرسن بدون هیچ خلاصه چیزی شروع میکنن از اینها، از فضیلت اینها، علم اینها، تقوای اینها، ورع اینها، زهد اینها، شجاعت اینها و صلاحیت اینها برای خلافت بیان کردن. خب وقتی یک همچه افرادی هست، آیا یک عاقل میاد یک همچه فردی را بگذارد برد سراغ یک فرد دیگر؟ ما میخوایم برای یک منطقه‌ای، برای یک روستای دهیار معین کنیم، آیا یک کسی که آگاه هست و تسلط دارد، تقوا دارد، این رو میگذاریم برای یک روستا؟ حالا نمیخوام بگیم برای یک شهر فرماندار، برای گستان استاندار، برای کشور وزیر محمد، نه، ما فقط میخوایم برای یک روسته دهیاری معین کنیم مردم سراغ چه کسی میرن؟
برای یک جمعیت خیلی محدود حتما میرن آگاه ترین رو انتخاب،
آگاه ترین، فاضل ترین، متدین ترین که مشکلات مردم رو حل کنه، ولو برای 4 تا کارهای زندگی دنیوی. حالا چه رسد که این مسائل مربوط به مسائل دینی باشد، مسائل اخروی باشد. خب اینا کاملا نشان میده بر این که ائمه علیهم السلام تنها کسانی بودند که شایسته این امر بودند و کاملا در این زمینه
مطلع بودن. بله
بله، اطلاع کامل داشتن. خود رسول اکرم هم بارها و بارها بیان کرده بود بر این که اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه را به عنوان خلیفه معین بکنند، هم دنیای اینها آباده، هم دین اینها و هم آخرت اینها. من به نظرم عزیزان این قسمت رو خوب دقت بکنن. ببینید این عبارت هایی که آقایان آورده اند انصاب الاشراف بلازوریه، عزیزان دقت کنن. جلد دوم صفحه 274 از قول سلمان فارسی میگه لو بایعوا علیاً لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اگر کسی سراغ علی بروند، مردم سراغ علی میرفتن، نعمتهای الهی از بالای سرشون زیر پاشون میتوشد برای اینها،
بهشت میشد براشون.
بله براشون بهشت برین میشد. یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون خطبه‌ای که فرمودن اشاره کردن بر این که اگر علی را خلیفه می کردند، اینها قطعا تمام آنچه را که نعمتهای الهی باید برای اینها انجام بشود انجام می شد. ولو بیال الله لو تکافو علا زمام نبذه رسول الله لسار بهم سیرن سجهن لا یکلم خشاشتن، تا اونجایی که میگه اینها لفتحت علیهم برکات من السما، تمام برکات آسمان بر سر مردم سرازیر میشد. اینها اگر دنیاشون را هم میخواستن باید سراغ علی میرفتن، آخرت میخواستن. خب ببینید این کتاب مصنف ابن ابی شیبه از جلد 11 صفحه 317 حدیث 2646 میگه اما والذی نفسی بیده، رسول اکرم میگه قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، لئن اطاعوه اگر از علی اطاعت کنن لیدخلن الجنت اجمعین اکتعین، همگی دست جمعی وارد بهش میشن. بابا پیغمبر میگه دنیا میخواید سراغ علی برید، آخرت میخواید سراغ علی برید. آخه دیگه به چه عبارتی رسول اکرم بخواد مسائل رو برای اینها مطرح کند که اینها برای شما عرض کنم نتوانند این کار بکنند. ببینید اینها کاملا واضح و روشنه. میگه اگر چنانچه علی را قبول بکنن، علی تنها کسی است که زمین ساز عمل به کتاب و سنت هست، در او شک شبهی نیست. اگر چنانچه علی را خلیفه کنید ولی امر خودتون بکنید، لیهدیکم تجدوه هادیاً مهدیاً یسلک بکم الطریق المستقیم، تنها کسی که میتواند شما را به صراط مستقیم برساند علی ابن ابی طالبه. بابا دین میخواد سراغ علی برید، دنیا میخواد سراغ علی برید، آخرت هم میخواد سراغ علی برید. و شما ببینید روایاتی که در رابطه با حضرت ولی از حکومت جهانیش هست، شما ملاحظه کنید اونا که دیگه اهل سنت نقل کردن، ببینید حضرت ولی از ارواح نال تراب مقدم هل فدا این خلافت قصف شده را وقتی به دست میگیرد، حکومت جهانی تشکیل میدهد، حالا مسائل دینی مردم جدا، آخرت مردم جدا، ببینید وضعیت دنیای مردم را به کجا میرسانه. میگه اگر کسی بخواد صدقه بدهد تمام شهرها را میگردد، یه فقیر نمیتونه پیدا کنه صدقه بده. ائمه این بودن ولی متاسفانه اینها رو
شیده شدن. بله
بله دیگه
از محضرتون هم بسیار بهره بردیم و بینندگان خردمند و ارجمند هم خودشون تماما میبینن همین برنامه رو و مستحضر هستن. الان حضرت استاد در خلال همین یک کهوف و کتبه این مطالبی که بیان فرمودند صرفا در این جنبه این بیان شد که بالاخره تفسیر این عبارت بود، اما در ضمن این میگم تمامی بینندگان حالا از تماسایی هم که میگیرن واقعا مشخص است که دقت دارند، در ضمن این شبهه توسل که مطرح میکنن پاسخ داده شد، علمیت پاسخ داده شد، اینکه خلافت چه کسی احق هست و چه کسی اصلح هست در ضمن همین پاسخ داده شد و تمام شما هم الحمدلله مستحضر هستین و با تماس هاتون هم به ما میرسونین این رو که بعضی وقتا مناظره کردین، بعضی وقتا حالا فرصتی پیش اومده و اینها رو مطرح کردین در مقابل وهابی ها و بله همین تلفن هایی هم که زیرنویس شده برای شما همیشه این فرصت مهیا هست که تماس بگیرین و دغدغه هاتون رو سوالی بود یا مطلبی بود باز منتقل بفرمایین و ما هم خوشحال میشیم صداتون رو میشنویم. خب یک فاصله میگیریم و برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
سلامون علی ساکن کربلا، برمیزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا غریب نینوا، از سفن و کرات منو نکن جدا، دهن و سرای تو ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، کربلا سر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا غریب نینوا، از سفن و کرات منو نکن جدا، قسم به گیسویت به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علی ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا غریب نینوا، از سفن و کرات منو نکن جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدوارم که تا این لحظه که همراه برنامه بودید استفاده کرده باشین و انشالله بتونیم در مسیر اهل بیت قدم برداریم. خب حضرت استاد بسیار بهرمند شدیم، تا اینجا رسیدیم به نکته پنجم از این 14 تا نکته که از این پنجمیش هم همین بود که بله کهوف و کتبه. حالا ششمیش چی هست؟
نکته ششمی که امیرالمومنین سلام الله علیه از ویژگی های اهل بیت میشواره، از ویژگی های منحصر به فرد اینها و جبال و دینه. اهل بیت کوههای استوار دین خدا هستند. خب حالا چرا اهل بیت را به کوه تشبیه کرده؟ کوه استوار دین. اگر ما به قرآن مراجعه کنیم در سوره انبیا آیه 31 میگه و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، ما در زمین کوههای قرار دادیم تا اضطراب زمین و لرزش زمین را بگیرد. علم روزم ثابت کرده که این کوهها همانند میخایی هستند. خب الان شما ببینید 70% روی، یعنی 2/3 روی زمین آبه. خب اگر چنانچه این کوهها نباشد اصلا آب کل کره زمین قابل زندگی نمیشه. بله این کوهها هستند که مثل میخ جلوگیری میکنند از لرزش زمین. بله و جعلنا الجبال اوتادا. مرحوم طباطبایی رضوان الله تعالی در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 217، در ترجمه جلد 12 صفحه 319 ایشون میگه طرح علی الارض جبالا ثوابتا لالا تضطرب و تمیل یمینا و شمالا. خدای عالم این کوها را در زمین قرار داده تا این که این زمین به راست چپ نلرزد. فیختل بذالک نظام معاشکم، تا نظام زندگی شما به هم نریزه. ولذا ائمه علیهم السلام هم این چنین هستند نسبت به دین، کوههای استوار دین هستند که نگذارن این دین به راست و چپ و جلو عقب بره. ما ببینید در کتاب‌های شیعه این روایت را از زن اول ببینند، بعد میرسیم به کتب اهل سنت برای تکمیل فرمایش آقا امیرالمومنین. کافی در جلد اول صفحه 32 آقا امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید فإن فینا اهل البيت فی کل خلف عدولا، از ما اهل بیت در هر نسلی یک سری مردان عادلی هستند، ینفون عنه تحریف الغالین، اینها از دین تحریف غلو کنندگان و افراد منحرف را که زیاده روی میخوان چیزی میخوان بر دین بیفزاین جلوی آن را میگیرن. و انتحال المبتلین، و اگر افرادی باطل گو هستن و از مسیر باطل میخوان دین را لکه‌دار کنن جلوی این افراد باطل را میگیرن. و تأویل الجاهلین، اونهایی که دین را میخوان به غلط تفسیر کنن، دین را میخوان به نادرستی تأویل کنن، آیات قرآن احادیث نبی مکرم را دل بخواهی میخوان تفسیر کنن، ائمه علیهم السلام چه کار میکنن؟ جلوی اینها را میگیرن. همین تعابیر ما میبینیم آقای طبری، البته طبری اول نه، طبری دوم صاحب ذخایر العقبا، هر دو سنی هستن. اون متوفای 310، ایشون متوفای 694 هست. ذخایر العقبا فی نوافی مناقب زویل قربا، که در اینجا از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگ فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی، در هر نسلی، در هر نسلی افراد عدولی عادلانی از اهل بیت من هستند که تحریف غلوگران و کج اندیشی باطلگویان و تفسیر نادانان را میگیرند. و الا و ان ائمتکم وفدکم الی الله، پیشوایان شما اینها در حقیقت سرمنشأ حرکت شما به طرف خدا هستند، قافله سالار شما به طرف خدا هستند. فانظروا من توفتون، ببینید چه کسی را میخواد قافله سالار کند شما را به خدا برساند. جالب این هست ابن تیمیه حرانی هم حالا دیگه چطور شده از قلمش در رفته، در کتاب مجموع فتاوا جلد 15 تبع به امر خادم الحرمین الشریفین یا خائن الحرمین الشریفین ملک فهد بن عبدالعزیز آل سعود در صفحه 298 میگه پیغمبر اکرم فرمود یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ببینید اون جایی که روایت بود، روایت از خود عمر ابن الخطاب هم بود، میگه فی کل خلف عدولا من اهل بیتی. این کلمه اهل بیت رو این آقا چیکار میکنه؟ حذف میکنه. نمیدونم دیگه چیکار باید کرد. حالا آدرسم نداد این آدرسش کجاست. در هر خلفی افرادی هستند عادلانی که تحریف غلوگران و انتحال مبتلین و تعویل جاهلین را جلوش رو میگیرند. ولذا ما میبینیم در کتابهای شیعه و همچنین در کتابهای اهل سنت در نهج البلاغه و غیره این عبارت زیاد هست که رسول اکرم فرمود والله لئن خالفتم اهل بیت نبیکم لا تخالفن الحق، اگر چنانچه با اهل بیت پیغمبرتون مخالفت کنید با حق مخالفت کردید، چون اهل بیت حقن و حقن با اهل بیت، اهل بیت با قرآنن، قرآنن با اهل بیت، علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق معه حیث ما دار، علی مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرقا حتی یردا الی الحوض، که حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 اگر اشتباه نکنم صفحه 149 با سند صحیح نقل میکنه. ببینید این عبارتی است که کاملا رسول اکرم فرمود لا تسبقوهم فتزلوا، از اهل بیت جلو نیفتید گمراه میشوید، و لا تخالفوهم فتجهلوا، با اهل بیت مخالفت نکنید گرفتار جهل نادانی میشوید، و لا تخلفوا عنهم، یا بلا تخلفوا عنهم فتهلكوا، از اینها تخلف نکنید، با اینا مخالفت نکنید، عقب نمانید هلاک میشوید، و لا تعلموهم، اینا چیزی یاد ندهید، فانهم اعلم منكم كبارا و احكمهم صغارا، چه اینها بزرگ باشن کوچکشون از همه شما عالم تر است. خب شما ببینید آقا امام جواد 4-5 و قول مأمون و دیگران همه تعجب میکنن که این جوان چند ساله چطور میشود که امام میشود. خود حضرت میگه مگر حضرت عیسی طفل چند ساعته نبود؟ گفت قال اینی عبدالله آتانی الکتاب جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن و اوصانی بالصلاه و الی آخره. همون خداوندی که به حضرت عیسی در گهواره چند ساعت از عمرش نگذشته نبوت رو کرم میکنه، به ما اهل بیت هم این رو کرم میکنه. یا کسی میاد خدمت امام میگه یا ابن رسول الله، خدمت امام جواد سلام الله علیه، شنیدیم شما به تمام علوم آسمان و زمین و تمام بهشت و جهنم آگاه هستید، بهشتیان را میشناسید، جهنمیان را میشناسید. حضرت فرمود فلانی آیا خدا قدرت دارد این علم را به یه پشهی بده یا نه؟ این ماد معدل بگی نه قدرت خدا را انکار کرده، بگی آره، گفت بله قدرت داره، گفت من پیش خدا از یک پشه گرامیتر و عزیزتر هستم. این نکته ششم. اما نکته هفتم که من دیگه این نکته رو بگم انشاءالله دیگه به بینندگان عزیز و سوالات کس میرسیم. به هم اقام انحناء زهره، این جمله جمله خیلی سنگینیه. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم خوب دقت کنن. خدا به وسیله اهل بیت پشت خمیده دین را راست خواهد کرد. یعنی اونهایی که تلاش میکنن پشت دین را خمیده کنند، پشت دین را بشکنند، دین پیغمبر را نابود کنند، این ائمه هستند که پشت دین را استوار میکنند، دوباره دین را به اون قامت رسای خود میرسانند. در اینجا عزیزان دقت کنند، این روایت رو شاید همین چند شب قبلم گفتیم، ولی نه به این نیت. ببینید این کتاب صحیح بخاری هست، چاپ عربستان سعودی هم هست، برای شما عرض کنم بیت الافکار دولیه، حدیث 529، انس صحابه پیغمبر، خادم پیغمبر، میگه ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی، میگه بعد از رحلت پیغمبر با روی کار آمدن این آقایان، چیزی که در زمان پیغمبر از اسلام بود من دیگه نمیشناسم، نمیبینم در جامعه. قیل الصلات، مردم نماز که میخوانن مثل زمان پیغمبر. قال الیس زیعتم ما زیعتم فیها، آیا در خود نماز مثلا امور زیادی رو تضییع نکردید؟ خب شما ببینید نماز زمان پیغمبر چطوری بوده، وضو چطوری بوده. بابا این حدیث نیست، پیغمبر اکرم 23 سال جلوی مردم وضو گرفته، صحابه قطرات وضوی پیغمبر رو تبرک برمی داشتن. آیا پیغمبر اکرم وضو می گرفت دستش رو از آرنج به اینوری می کرد یا از این بالا می شست می رفت پایین؟ سرشون رو مسح می کشیدن یا کل سر را؟ پاشون رو می شستن یا مسح می کشیدن؟ شما ببینید در خود صحیح بخاری اگر اشتباه نکنم حدیث 63 و 98 میگه ما زمان پیغمبر ما کنا نتوزع و نمسح علی ارجلنا، ما زمان پیغمبر نماز میخواندیم بر پاهامون مسح میکشیدیم. آدی از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر؟ آیا پیغمبر اکرم نماز میخواندن بسم الله میگفت یا نمیگفت؟ بابا 13 سال در مکه، اونا که دیگه مسلمان شده بودن نماز پیغمبر رو دیدن، 12 سال در مدینه دیدن. آخه این دیگه چیزی نیست که ما بگیم حدیثه. 23 سال پیغمبر جلوی مردم نماز میخوان وضو میگرفت، آیا آمین میگفت؟ در بعد از حمد سوره مستقل میخوان یا یک آیه میخوان؟ چطوری بود این؟ موقع سلام دادن اول سلام میداد بعد تشهد میفرمودن یا جلو عقب میکردن؟ ببینید
تمام این اختلافات به خاطر این بود که چراغ رو گم کردن، یا تکیه‌گاه دین رو گم کردن.
اینها من از عزیزان تقاضا دارم، حالا انشالله اگر فرصتی بشه، البته ما بحث خارج فقهمون، من یک سال خورده‌ای اختصاص دادم به بحث مسح رجلین در وضو. اصلا وضو زمان پیغمبر چطوری بوده؟ پیغمبر چطوری وضو میگرفت؟ علی چطوری وضو میگرفت؟ ابوبکر، عمر، برای شما عرض کنم انس، ابو هریره، دیگران، اینها، اکرمه، ابن عباس چطوری وضو میگرفتن؟ ها دیگه ما که از خودم که نه، از کتابهای خود شما داریم در میاریم دیگه. اون وقت بعضی از این آقایان میگن آقا ما پشت سرش یه نماز نمیخوانیم، اشکالش چیه؟ چون موقع وضو گرفتن اینا پاهاشون نمیشورند، به این علت ما پشت سره. ولی ما طبق دستور ائممون پشت سر شما نماز میخوانیم، با اینکه یقین داریم این نماز باطل هست. یعنی اگر کسی وضو بگیرد مسح نکند پاشو بشورد، ما این وضو را باطل میدانیم. کسی نماز بخواند بسم الله نگوید باطله. ولی ائمه علیهم السلام برای ایجاد الفت میان شیعه و سنی، ایجاد وحدت میان شیعه و سنی، فرمود من صلا معهم فی الصف الاول که من صلا خلف النبی فی الصف الاول. کسی در مسجد اهل سنت بره در صف اول نماز بخواند، مثل این که پشت سر پیغمبر صف اول نماز خونده. ببینید این راهکار اهل بیت برای ایجاد الفت، ایجاد وحدت، ایجاد صفا و صمیمیت بین شیعه و اهل سنت. خب یه مقداری ما تقاضا داریم از علمای بزرگوار اهل سنت از این شعارها برن کنار، بیان یه مقداری بررسی بشه. ما الان حاضریم در شبکه جهانی حضرت ولیعصر، هر کدامی از این بزرگواران از علمای بزرگواری که آمادگی داشته باشن دعوت کنیم بیان، قدمشون روی چشم ما، پذیرایی میکنیم، اینجا هزینه رفته برگشتشون رو هم ما میدیم، بیان یک جلسه، دو جلسه، پنج جلسه فرمایشاتشون رو مخصوصا در رابطه با نماز وضو مطرح کنن، ما هم میگیم. دعوا هم نداریم، یه بحث علمی که دعوا ندارد، و مردم هم قضاوت کنن که ببینن واقعا ما هم قول میدیم از کتب شیعه هیچی نقل نکنیم، همش از کتب عزیزان اهل سنت نقل کنیم. خب زهری که از بنیانگذاران در حقیقت تقویت بنی امیه بود، شهاب الدین زهری متوفای سال 23 یا 124، میگه من بر انس ابن مالک در دمشق واردم دارم گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ میگه لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه، من چیزی که از زمان پیغمبر، از شریعت پیغمبر خبر دارم غیر از نماز دیگه چیزی دیگری نمانده. و هذه الصلاه تو قد ضیعت، این نماز هم چیه؟ ضایع شده. ابو دردا هست، صحابی پیغمبره، متوفای 33 هست، یعنی زمان خود حضرت امیر از دنیا رفته، فقط حضرت امیر و اون سه خلیفه را درک کرده. ام دردا میگه دخل علی ابو دردا و هو مغضب، خانومش میگه شوهرم ابو دردا آمدم خیلی غضبناک، گفتم چیه؟ چرا غضبناکی؟ گفت والله ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا، از امت محمد نشانی از شریعت پیغمبر نمیبینم، اینا دست جمعی فقط نماز میخوانند. خب ببینی، یا آقای ادر شافی، امام شافعی متوفای 204، رهبر شافعی، کتابی دارد به نام العم، از کتابهای معتبر اینها هست، بیت الافکار دولی عربستان سعودی هم این رو چاپ کرده. ایشون برای شما از وهب بن کیسان نقل میکنه، میگه حتی دیدم عبدالله زبیر یبدأ بالصلاه قبل الخطبه، نماز جمعه میخوانند، خب در نماز اول خطبه میخوانند بعد نماز میخوانند دیگه، اول نماز میخواند بعد خطبه میخواند، بعد میگه کل سنن رسول الله قد غیرت حتی الصلاه، تمام سنت های پیغمبر دستخوش تغییر شد حتی نماز. خب ببینید وضع به این شکلی شد،
زمام دین رو از دست دادن،
و کمر دین را شکستن و خم کردن. از اون طرف حضرت سید شهدا، ببینید این کتاب معجم کبیر طبرانی از جلد سوم مکتبه ابن تیمیه مصر، الا ترون الحق لا یعمل به والباطل لا یتناها عن، نمی بینید در این جامعه به حق عمل نمی شود، از باطل اجتناب نمی شود، و اینی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، مرگ و قیام و شهادت در برابر استبداد سعادت و زندگی در زیر بار ظلم ننگ. خب ببینید این قیام آقا امام حسین سلام الله علیه، یا آقای خوارزمی در مقتل الحسین جلد 1 صفحه 4 مقدمه میگه ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین پیغمبر راست نمی شود، این کمر خمیده اش استوار نمی شود مگر به قتل من، شمشیرها مرا دریابید، خون مرا بریزید تا دین اسلام استوار شود، قد خمیده برگردد به حالت راست. ولذا قضیه عاشورای امام حسین سلام الله علیه قیامتی بپا کرد، قوقایی بپا کرد در دل مردم، که این قوقا هم حکومت نحس بنی امیه را ساقط کرد و مفتزه کرد و همه هم متوجه شدن بابا اینها کمر همت بستن برای نابودی دین، برای نابودی دین. الان هم شما دارید میبینید، حالا امسال با این وضع همه آرزو داشتن در اربعین امام حسین شرکت کنن ولی خب نشد دیگه، همه باید ما حدیث قربت بخوانیم و از در خانه های خودمون و زیارت اربعین امام حسین رو بخوانیم، اظهار ارادت کنیم یا بالای پشت باممون بریم. این رو هم من بارها گفتم که امام صادق سلام الله علیه میفرمون هر کس بره بالای پشت بام، پشت بام خانهش، به راست نگاه کند، به چپ نگاه کند، بالای سرش نگاه کند، رو به حرم امام حسین این دو جمله را بگد: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدای عالم ثواب زیارت امام حسین در کربلا را به او کرم میکنه. در بعضی از جاها داره که پیغمبر فرمود 90 حج از حجهای من در پروندهش نوشته میشود و به تعبیر بعضی از عزیزان ما ها اعمالی انجام میدهیم ولی چه بسا این اعمال ما موجب حبت باشه. نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حج میریم، خدا اینه که یک گناهی مرتکب میشیم این اعمال ما را حبت میکنه. ولی دیگه حج پیغمبر آمد در پرونده ما قرار گرفت، دیگه حج پیغمبر حبت شدنی نیست. امام حسین اینه. ما روایت داریم وقتی که نماز رو میبرن بالا ایستگاه‌های مختلفی هست، مثلا ایستگاه غیبت، ملائکه نگاه میکنن آیا این نمازخوان اهل غیبت بوده یا نه، اگر اهل غیبت بود نماز را بر میگردانن میکوبن به سرش، اگر اهل غیبت نبود میره ایستگاه دوم، برای شما عرض کنم ایستگاه دروغ هست، اگر اهل دروغ بوده این نماز را بر میگردانن و اگر نه میره بالا. ولی در روایت داریم اگر کسی نمازش رو با تربت حسین بخواند، وقتی ملائکه میبینن از این نماز بوی تربت حسین میاد، همه میرن کنار، جرأت نمی کنن که اصلا سوال کنن که این نماز خوان چی بوده و چی نبوده. اینها هم آقایان تصور نکنید قلوبه ها از کرم و فضل الهی خیلی بالاتر از این هست که ماها به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه صفات حق تعالی قابل درک نیست، قابل شمارش نیست و قابل توصیف نیست. فضل الهی، کرم الهی، هر که شما بخواهید در عظمت فضل الهی و کرمش بگویید، باز قطره ای از میلیاردها میلیارد اقیانوس فضل الهی را نمیتوانید، چون اون لایتناهی فکر ما محدوده.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یک میان برنامه میبینیم و انشالله بعد از اون بریم سراغ فرمایشات شما بینندگان عزیز و ارجمند. میان برنامه ببینیم.
تعال يا حسين.
يا حسين.
قول حيل لبيك يا حسين.
لبيك يا حسين.
لبيك يا حسين.
لبيك يا حسين.
لبيك يا حسين. لبيك يا حسين.
لبيك يا حسين.
رجي لبيك يا حسين.
لبیک یا حسین. انشالله که این لبیک های ما هرچه سریع تر و سریع تر به اون درگاه برسه و بتونیم حضوراً توفیق زیارت آقا ابی عبدالله رو پیدا بکنیم. خب حضرت استاد، بریم بدون فوت وقت سراغ پیام هایی که بینندگان عزیز دادن. اول یک پیام صوتی و بعد هم انشالله به این مکتوباتی که به دست ما رسیده انشالله میپردازیم. پیام صوتی یکی از بینندگان رو با هم میشنویم. بله، صدای داخل استودیو رو بیشتر بفرمایید و از ابتدا این رو لطفا پخش کنید. بله، متاسفانه داخل استودیو ما صدا نداریم عزیزان اتاق فرمان.
سلام، میخواستم بدونم که همونطور که حضرت علی جزء اهل بیت و عترت حساب میشه، از اونجایی که حضرت علی پسر عموی پیامبره، آیا ابن عباس هم و فرزندان عباس هم جزء عترت پیامبر حساب میشن که جزء حدیث ثقلین هم بیان اونا یا نه؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم از این پیام صوتی که این عزیزمون با برنامه خودشون در ارتباط بودن و این پیام رو فرستادن. خب این پیام رو جواب بفرمایید و انشالله تلفن هایی هم هست که به اون بفرمایید.
ببینید، ما روایات متعدد از خود اهل سنت ما داریم که مراد از ثقلین کیا هستن. ببینید دوستان، حالا مستاق اهل بیت در کتاب و سنت و سیره، صحیح مسلم هست، حدیث 24-24. عزیزان دقت کنن، رسول اکرم امیر المؤمنین امام حسن امام حسین صدیقه طاهر را در زیر اون عبای یمانی قرار داد و فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و ابن عساکر در کتاب 40ش، عزیزان دقت بکنن، از ابو سعید خدری از ام سلمه میگه گفتم ای خود پیغمبر خدا، آیا من از اهل بیت هستم؟ فرمود تو آدم خوبی هستی، انک من ازواج رسول الله، تو از ازواج پیغمبر هستی. بعد میگه آیه نزلت خاصتاً فی هؤلاء المذکورین. و جالب این هست، آقای ماوردی از متکلمین نامی اهل سنت، متوفای 450 هست، معاصر نجاشی و شیخ طوسی، در کتاب النکت والعیون جلد 4 نقل میکند بر این که اهل البیت علی فاطمه حسن و حسین هستند. این ابو سعید خدری گفته، انس ابن مالک گفته، عایشه گفته و ام سلمه گفته. ببینید اینها همه نشانگر این هست که ائمه نبی مکرم آمده معین کرده افرادی که مشمول آیه تطهیر و جزء اهل بیت. ما یک روایت هم نداریم که پیغمبر بگه عایشه از اهل بیته، ام سلمه از اهل بیته، یا حضرت خدیجه سلام الله علیها از اهل بیته، عباس عموی من از اهل بیته، پسر عموهای من از اهل بیتن. بلی ما صدها روایت و اقوال بزرگان اهل سنت رو داریم که اینها به صراحت گفتن پیغمبر فرمود اهل بیت که آیه تطهیر 33 سوره احزاب نازل شده من هستم، علی، فاطمه، حسن و حسین. بعد روایات دیگری ما داریم که آقا امام زین العابدین سلام الله علیه در موقع ورودش به شام وقتی بهش افرادی چیز کردن اعتراض داشتند، حضرت فرمود آیا آیه تطهیر رو خوانده ای؟ گفت مگر شما جز اهل بیت هست؟ گفت بله من جز اهل بیتم. این ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایش نقل میکنه. از آقا امام صادق سلام الله علیه به همین شکل، از امام باقر به همین شکل، و اینها همه نشان میده بر این که اهل بیت علیهم السلام فقط و فقط همونهایی هستن که در زیر عبای یمانی بودن، نبی مکرم بیان کرد، و بعد هم کسانی که به اونها پیوستند فرزندان اون بزرگواران هستند. بله،
تشکر هم میکنیم از این عزیزی که تماس گرفتند. آقای احمدی از قم پشت خط هستند. سلام علیکم آقای احمدی، در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم.
بله
بفرمایید آقای احمدی.
خدمت شما عرض کنم که سوال من اینه که استاد فرمودن که در تفسیر آلوسی همون روح المعانی جلد 15 صفحه 126 فرمودن که پیغمبر واسطه کل موجودات هست. یعنی فرمودن بعد قبل اول حدیث لفظی قیله داره، قیله به صوفیه نسبت داده شده. حالا میخوام بگم که استاد این به زحمت حدیث رو اولش لطفاً نشان بده که یک مقداری روشن‌تر بشه.
بسیار خوب. خب تشکر میکنیم از تماستون. البته خب مسانید زیادی رو حضرت استاد نشون دادن که برای روح المعانی هم یکی از اینها بود. آقای بهادوری از کرج هم پشت خط هستند. سلام علیکم آقای بهادوری، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. این ایام رو خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی و جناب مرشد تحصیلات عرض میکنم. خب حضرت استاد خیلی مطلب زیبایی رو فرمودن، من فقط بسنده میکنم در آیه کسا زنان پیغمبر در داخل این آیه نیستند. حتی جناب ام سلمه هم که حضرت آقا فرمودن به رسول خدا اجازه ندادن داخل کسا بشن. آقای فخر رازی در کتابش میفرماید در قول خدا یک لطیفه هست، کسانی مشمول این آیه هستن که خدا لباس کرامت و عصمت بر آنها پوشانده. ایشان میگوید علی، فاطمه، حسن و حسین علیه السلام و زنهای پیامبر هم هستن. حالا من چند سوال از آقای فخر رازی دارم. آقای فخر، شما میگویید زنهای پیامبر هم داخل این آیه هستن، چگونه ازاله و ذنوب و نجاست از این زنها برداشته شده؟ به ما بگی. اگر ما بپذیریم که زنها پیامبر و رجال دیگر در این آیه هستن، اینا کیانن؟ آیا به جز 5 نفر آل کسا چطور مطمئن هستین که این رجال یا همسران پیامبر تا آخر عمر مرتکب کوچکترین اشتباه و لغزشی نمیشوند؟ عصمت به کسانی گفته میشود که تا پایان عمر خود گناه نمیکنند و این محصونیت تا آخر عمر برای اونا محفوظه. آیا این کسانی که شما میگویید شامل این آیه هستن تا آخر عمر آیا یک گناه کوچک نکردن؟ سوال آقای فخر رازی، با روایات سری بخاری مسلم چه میکنید؟ چرا خانم عایشه در پاسخ سوال جناب عمر در رابطه با این آیه تفره میرود و سوال میکند و ایشون ارجاع به ام سلمه میکند، میگوید از ام سلمه بپرسید؟ آقای فخر رازی، شما که به وضوح میگویید این آیه شامل زنهای پیامبر میشود، چرا عایشه این فضیلت را از خودش دور میکند؟ چرا ورود خودش را با این آیه انما مباهات و مفاخره نمی کند و به یه چیزهای واهی و جلی استناد و مفاخره می کند؟ مثلا می گوید پیامبر مرا روی دوش خودش سوار کرد تا منظر رقاصه ها را مشاهده کنم. آقای فخر رازی، با آنچه که در آیه مباهله و دیگر آیات چه می کنید؟ یقیناً به کتاب صحیح مسلم و روایات صحیح سته خودتان احاطه دارید. پس این آیه شامل فقط 5 تن آل کساست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار عالی هستنتون، خیلی ممنون و متشکر از تماستون و از بیان شیوا و رسا و میگیم مثل همیشه این سوالات ویرانگرتون از وهابیت رسوا شده. خب حضرت استاد در محضرتون هستیم.
من در تشریح فرمایش جناب آقای بهادری عزیز، این آقای برای شما عرض کنم تهاوی هست، متوفای 321، یعنی در حقیقت معاصر مرحوم کلینی بوده و معاصر طبری
کتابی داره شرح مشکل الاثار، فتحاوی هم یعنی الامام المحدث الفقیه المفسر، جز استوانه های درجه یک اهل سنته. در شرح مشکل الاثار با تحقیق شعیب الارنعود از وهابی های سرشناس عصر ماست، در جلد دوم صفحه 244. روایت قشنگی آورده از ام سلمه که میگه یا رسول الله، حضرت فرمود که علی، فاطمه، حسن و حسین در زیر عبا بود، این آیه آمد، گفتم آیا منم از اهل بیت هستم یا نه؟ قال ان لک عند الله خیرا، تو در پیش خدا جایگاه خوبی داری. میگه فوجدت انه قال نعم، دوست داشتم بگه بله، من تو هم از اهل بیتی. فکان احب الی مما تطلع علیه الشمس و تغرب، اگر به من گفت بله، از تمام آنچه که آفتاب بر او غروب می کند و طلوع می کند، یعنی از تمام ثروت کره زمین، برای من ارز باردشتر بود. ببینید چقدر زیباست، چقدر عالیست. یا مثلا ام سلمه میاد، بازم با همه این حال می بینین آیه تطهیره، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میگه من باز خواستم بودم حالا پیغمبرتو رو درواسی بندازم، حالا میرم، پیغمبر که منو دور نمیکنه. مسند امام احمد ابن حنبل هست، جلد 44 صفحه 161، میگه خلاصه من خواستم برم جلو، فرمود قومی فتنهی لی عن اهل بیتی، بلند شو از اهل بیت من دور شو. فقمت و تنحت و تنحیت و فی البیت قریبا، از اهل بیت یه مقداری فاصله گرفتم. باز برای شما عرض کنم در رابطه با عایشه، تفسیر ابن کثیر دمشقیه، مولا شاگرد ابن تیمیه هم از متوفای 774، در جلد ششم صفحه 414، از قول عایشه است، میگه من رفتم نزد پیغمبر گفتم یا رسول الله و انا من اهل بیتک، آیا منم از اهل بیتم؟ فرمود تنحی، دور شو، دور شو، فاصله بگیر. فإنک علی خیر. ببینید تا این اندازه حتی زنان پیغمبر که نزدیکترین افراد بودن چیکار کردن؟ دنبال این بودن که خودشون رو به هر نحویز به اهل بیت بچسبانن. اما این عزیزمون که فرمودن با قیله آمده، برادر بزرگوار اینه دقت کن، ما یه مدار ملا نقطی نباشیم، این جلد 15 صفحه 126، نه صفحه 126، ببینید ایشون وقتی میاد اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، آیه 57 سوره مائده هست، اقوال رو میاره، قیل کرمه تعالی القدیم و احسانه عدیم، قیل الشفا یوم القیامه، قیل فلان، قیل فلان، فکل این فا فا نتیجه است، این حرف خود آقای آلوسیه، اینجا دیگه نمیاد بگه قیل من عبد من دون الله،
نتیجه گیری داره
میکنه. این از ادبیات عربی اگر کسی آگاه باشد، بگه آقا قالت صوفیه کذا، بعدشون میگه فسرا بذالک هنا بعض صوفیه، اینها برای شما اطلق الوسیل علیه السلام و فسرا بذالک هنا، بعد این فا نتیجه است. هر کسی که عیسی و عزیر و ملائکه و غیره، تمام اینا وسیله شون نبی مکرمه. فرض گیریم ایشون از صوفیه نقل کرده، نقد کرده، رد کرده، ایشون رد نکرد. این قاعده کلیست، اگر کسی مطلبی را نقل کند و نقد نکند پذیرشه. حالا این مصباح الظلام رو برادرمون اسمشون چی بود؟ از
آقای احمدی
بزرگوار، مصباح الظلام فی المستغیثین به خیر الانام، امام، محدث، فقیه، القدوة، ابو عبدالله محمد ابن موسی، متوفای 683. دقت کن پسر خوب، ایشون میاد برای شما عرض کنم انبیا را یکی یکی ردیف میکنه و بهی توسل آدم و فی ذنبه، حضرت آدم در توسلش به حضرت آدم متوسل شد و تشفعت به مقامه حواء و بهی توسل نوح فی طوفانه فهجی بهی نتقا علیه الماء. اون وقتی که حضرت نوح داشت کشتیش در گرفتار موت شده بود به نبی مکرم متوسل و بهی دعا ادریس فرتفعت و بهی استجی و دعا ایوب بهی نجا من بطن حوت یونس ورتد یعقوب بصیرن از دعا بالمصطفى و علیه آد زیا. حضرت یعقوب که نابینا شده بود متوسل به پیغمبر شد، خدا نابینایش رو به او برگردان. و بهی تمکن یوسف فی مصر و بهی سلیمان استجار فعاد ان کتب ان کثیب الیه المجد و به الخلیل و نجا من النار التي از گازرام علی. حضرت خلیل الرحمن به برکت پیغمبر از آتش نجات پیدا کرد. و به الذبیح فدی بذبح جاءه، اگر حضرت اسماعیل رو ذبح نشد کارت گلوش را نبرید به خاطر توسل به پیغمبر بود. و به محمد فاز الکلیم بطوره لما اتاه من الادا اله ندا او، حضرت کلیم موسا در کوه طور اگر با خدا مناجات کرد به واسطه رسول اکرم بود. و کذالک یحیی آدم معصوما به و له عن الذنب دنیه، حضرت یحیی اگر از اون گرفتاری نجات پیدا کرد به برکت پیغمبر بود. حضرت مریم به پیغمبر اکرم توسل شد و به سره عیسی توسل فنسنا من شانه بین ال آیه بزرگوار. یک عبارت دو عبارت چی من بگم برای شما؟ البته ما تشکر میکنیم از این عزیزمون که باعث شد صالح شامی در سبل الهدى جلد یک صفحه 104، تاریخ دمشق جلد 7 صفحه 386، سیوطی دارالمنصور جلد 1 313، صالح شامی دوباره جلد اول، قسطلانی در المواهب اللدنیه جلد اول صفحه 43، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 2 722. این تمام اینها این قضایا رو آوردن. یک مورد دو مورد که نیست ما بیان بگیم. حالا تو کتب شیعه که دیگه مملوفه در این زمینه، از حد تواتر گذشته، ولی این دیگه کتابهای خود آقایان اهل سنت هست که واسطه فیض و اینها به نبی مکرم این دیگه انبیا را دیگه، این آقا دیگه همه را از حضرت آدم گرفته تا حضرت عیسی و موسی و اسماعیل و حضرت مریم سلام الله علیهم اجمعین، میگه اینها در تمام گرفتاری ها متوسل به پیغمبر میشدن. خب این یکی دو تا دو تا سه تا نیست که ما بیان میگیم آقا اینجا قیله آمده، اینجا از صوفی ها. صوفی هم باشه، الان ما از این برای شما عرض کنم جمعیت اهل سنت ما 600 میلیون آنتی که من ذهنم از میگن صوفی هستن. اگر بنا باشه ما صوفی ها رو خارج کنیم، باید 600 میلیون مسلمان و سنی اهل سنت رو خارج کنیم. شاید مجموع صوفی های شیعه ما در کره زمین مثلا 1 میلیون نباشن، ولی اونا نزدیک 600 میلیون نفر هستن. نام اینطوری نیست که ما بگیم ما چون صوفی است ما رد کنیم. ما که وهابی نیستیم بیام اشعری رو میگیم کافر، صوفی کافر، معتزله کافر، شیعه کافر، چه کافر. نه، ما کسی که معتقد به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر اکرم باشه ما مسلمان میدانیم او را.
خیلی استفاده کردیم الحمدلله. اینها هم تک تک اینها هم بهانه ای شد برای ذکر بیشتر فضائل اهل بیت علیهم السلام و لذت بردیم حقیقتا از کلام شیوای شما. خیلی تشکر میکنیم و ممنون و سپاسگزاریم. همچنین تشکر میکنیم از همه شما عزیزان و عذرخواهی هم میکنیم از این دوستانی که پیام های زیادی به ما داده بودن و پشت خط بودن و متاسفانه نتونستیم در خدمتشون باشیم. آقای عصمت الله همراز هم تأکید کردن و جا درخواست کردن یک دعای خیری بفرمایین و حالا در همین برنامه هم بنده اسمشون رو چون خواسته بودند بیان کردم. انشالله که همه ما در پرتو عنایات اهل بیت علیه السلام قرار بگیریم و بتونیم خدمتگزار مکتب اهل بیت باشیم. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا هر گناه باشه به حسین میبخشه، هیچکی ناامید نباشه به حسین میبخشه، وعده دادم به وفاشه به حسین میبخشه. خدا هرچی روز سیاه به حسین میبخشه.